الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين المسلمين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با نام و یاد پروردگار بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صبح روز یک شنبه شما به خیر و نیکی. امیدوارم که خدای بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون و رفیق راهتون باشه. از این لحظه تا ساعت 14 افتخار همراهی شما رو داریم در بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو در دومین روز از مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 8 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و 24 سپتامبر سال 2023 میلادی و فرارسیدن سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. اولین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم مستند دفاع مقدس است که دعوت میکنم در این زمان بشنوید.
با توجه به این که میدونیم که جاده سوسنگت اهواز منطقه جنگیه با یکی از برادران کشاورز که بین این جاده در حال فعالیت هستن ازشون سوالاتی داریم.
ما هیچ ترس و وهمی نداریم از این جنگ، اینجا هم کشاورزی میکنیم، از کنم به خدمت سرکار بچه هم تو جبهان هیچ ترس هم نداریم.
چرا کشاورزی میکنیم اینجا؟
کشاورزی میکنیم که پدر امریکا را دریاریم.
پیامی برای مردم ایران برای کشاورزای دیگه داری؟
پیامم برای اینه که تمام برادری بکنن پشت همدیگه را صف بگیرن، کوشش بکنن به کشاورزی پشت جبهه.
چه توقعی از دولت داری؟
توقع من همین است که کشاورزی محکم باشه، دشمن کور بشه، ما همینجا یه زحمتی میکشیم این در میاریم میخوریم خودمونو بچه هامون.
پیامی برای امام نداریم؟
قربان امام، پیام امام است که ما اینجا داریم زندگانی میکنیم.
اوضاع در جبهه ها اصلا خوب نیست. رئیس جمهور که این روزها برای بازدید هم به جبهه ها نمی رود در میان تعجب افکار عمومی ادعا میکند کشور در مسائل داخلی به بنبست رسیده و باید رفراندوم برگزار کنیم. منافقین بلا فاصله از سخنان بنی صدر ابراز حمایت و شعف میکنند.
اوضاع آبادان، شهری که 8 ماه در محاصره هست و همونطور که میبینید اغلب از خانه های مردم بیگناه مخروبه هست، بیمارستان ها، مساجد در اثر خمپاره ها و خمسه خمسه ها ویران شده. امام قریباً 7 ماه پیش فرمودن باید حصر آبادان شکسته شود. متاسفانه هنوز آبادان در محاصره هست.
امروز در سراسر این مرز هیچ جا به حساسیت آبادان نیست و شما درست خداوند انتخابتون کرده به گذاشته اون نقطه ای که رج حیات این جنگ اینجا داره میتفرد.
آمریکا حلقه محاصره اقتصادی ایران را تنگتر کرده است. آیت الله خامنه ای با ابراز امیدواری به آینده جنگ اعلام می کند این سیاست آمریکا نیز به جایی نخواهد رسید.
جنگ ایران و عراق هم راه انداخت. اینم که ببینید بعد از گذشت نزدیک 9 ماه از آغاز این جنگ، الان نیروهای ما بزرگتر، سنگینتر، از لحاظ روحی شاداب، از لحاظ قدرت تعرض و میل به تعرض از اول خیلی بهتر، انسجام بیشتر، هماهنگی بیشتر، کارایی و کارآزمودگی نظامی بهتر.
امام خمینی که سناریوی بنی صدر و منافقین را برای ایجاد آشوب و ناامنی سراسری با هوشیاری درک کرده است، 18 خرداد 60 به محرکان آشوب و ناآرامی قاطعانه هشدار می‌دهد.
آن روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد.
هشدارها و نصایح امام در عمل نتیجه ای نمی دهد و رهبر انقلاب 20 خرداد 60 به ناچار وارد عمل می شود و در فرمانی به ستاد مشترک نیروهای مسلح، ابوالحسن بنی صدر را از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار می کند.
عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا با برخی وسوسه های خناسان در نیروهای نظامی همراه شده است.
امام خمینی 4 روز بعد از برکناری بنی صدر از فرماندهی نیروهای مسلح در دیدار با فرماندهان ارتش خاطر نشان می کند بنی صدر و امثال او گوینده خوبی هستند، اما در پیشرفت های نظامی سرباز است که کار را انجام می دهد، نه سخنران و سخنرانی.
در اوج سکون و بی تحرکی میدان های نبرد، تحولات سیاسی در کشور شتاب گرفته. رهبر انقلاب 25 خرداد پس از بیانیه جبهه ملی درباره لزوم قیام مردم در مقابل حکم قرآنی قصاص، با انتقاد و گله شدید از قدر ناشناسی لیبرال ها از جمله نهضت آزادی، جبهه ملی را مرتد اعلام می کند.
مجلس 30 خرداد جلسه بسیار مهمی تشکیل می‌دهد تا طرح دوفوریتی عدم کفایت رئیس جمهور را بررسی کند.
این یک خصومت شخصی یا جریان حزبی نیست، یک تکلیف شرعی و مسئولیت الهی و پاسخ به یک خواست مردمی و عمومی است. تا همین اواخر به ظاهر خود را به امام متصل وانمود می‌کرد، امام را پدر و مراد خود می‌نامید و نام امام، آری فقط نام امام را گرامی می داشت. اما در عمل همه جوانب حیطه ولایت فقیه را مورد تعرض قرار می داد. امام از سپاه با اون لحن تجلیل می کرد، اون سپاه را مکرر از جمله در 14 اسفند، در سخنرانی اصفهان و غیره به صراحت می کوبید. امام تصرف لانه جاسوسی را انقلاب دوم می نامید و او بارها اون را رد می کرد. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. وقتی رئیس جمهور با بی حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می کند و این حد اعلای بی کفایتی است.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
امام خمینی با تایید رأی قاطع مجلس، بنی صدر را به علت نداشتن کفایت سیاسی از ریاست جمهوری عزل می کند. بنی صدر به خانه های تیمی منافقین می گریزد.
کرارن من به این آقای ابوالحسن گفتم که بیا برو از این گروهک های فاسد، از این منافقین تبری کن، حیثیت خودت را از دست نده، بیا برو در ملأ عام و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهی می کشند. و این گرگ هایی که در اطراف تو جمع شدند و الا بعض معدود اونها، همه اونها گرگ هایی هستند که میخواهند تو را به تباهی بکشند، اینها را از خود بران و این جوان نادان و این جوان جاهل که نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه و ملت اسلام یعنی چه و ارتش اسلام یعنی چه و سایر قوای مسلح اسلام یعنی چه، این خودش را به تباهی کشند.
منافقین در بیانیه رسمی ورود فاز جنگ مسلحانه را در مقابل نظام منتخب ملت یعنی جمهوری اسلامی اعلام می کنند. شبه نظامیان منافقین یا میلیشیا 30 خرداد 60 به دستور مسئولان این سازمان به خیابانهای تهران و چند شهر دیگر می ریزند و با حمله به مردم فجایع عجیبی می آفرینند.
این مدرکی که در یکی از خونه های تیمی کش شده نوشته شناسایی آدم فالانج بقالی شرق نارمک. صاحب بقالی 2 نفرن، یکی بیریش و سیبیل، معمولا یک کلا. حالا وقتی رفتن داخل مغازه اگر دیدن یکی بیریش و سیبیل با کلا وایساده، اون رو ترورش میکنه.
موقع آتش زدن اتوبوس، من مسئول 2 تیم بودم که به طور خاص مسئولیت تیمی که اتوبوس رو آتش زد به عهده داشتن.
خبر عزل بنی صدر موج شادی را در میان مردم، اصحاب امام و رزمندگان جاری می سازد. فرماندهان جبهه ها که چنین روزی را پیش بینی کردند، بلا فاصله با اجرای عملیات فرمانده کل قوا، اولین بار 3.5 کیلومتر در عمق اراضی اشغالی پیشروی می کنند و ضربات قابل توجهی به عراقی ها وارد می سازند.
با عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا، نیروهای مؤمن ارتش نفس تازه می کشند. صیاد شیرازی سرهنگ انقلابی است که چندی بعد به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب می شود. هماهنگی رو به گسترشی میان سپاه و ارتش در حال شکل گیری است. مصطفی چمران فرمانده ستاد جنگ های نامنظم پس از 9 ماه مجاهدت در جبهه ها، 31 خرداد 60 در جبهه سوسنگرد به دیدار محبوب می شتابد.
امام در پیامی شهادت را هنر مردان خدا و چمران را جنگجوی پرهیزکار و معلمی متعهد می خواند که کشور به او و امثال او احتیاج مبرم دارد.
دشمن 1000 کیلومتر از خاک ایران رو اشغال کرده، اما در همین حال گروه های منحرف سیاسی و منافقین به جای مقابله با متجاوزان بعثی اسلحه خودشون رو به سمت مردم نشونه گرفته.
آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران و نماینده مجلس 6 تیر ماه در مسجد ابوذر تهران هدف سوء قصد قرار می گیرد و مجروح می شود. امام در پیامی از ناکام ماندن ترور ایشان ابراز خرسندی می کند.
جلسه 10 نفر از مقامات عالی رتبه کشور در مقر حزب جمهوری اسلامی در سرچشمه تهران به خاک و خون کشیده می شود و 72 تن از اصحاب امام و مسئولان کشور از جمله آیت الله دکتر بهشتی با انفجار بمبی مهیب شهید می شوند.
تیر 60 از راه رسیده است. ستاد عملیات جنوب سپاه در باشگاه گلف یا پایگاه منتظران شهادت با بررسی تحولات جنگ به جمع‌بندی خاصی رسیده است که از دید کارشناسان شکل دهنده یک استراتژی جدید است.
در این جمع‌بندی آمده است با توجه به محدودیت و آسیب پذیری وسایل زرهی و عدم امکان جایگزینی آنها، بهترین راه تکیه بر نیروهای پیاده است.
دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 2 مرداد 60 برگزار می شود و نخست وزیر محمد علی رجایی با حدود 13 میلیون رای به ریاست جمهوری برگزیده می شود. بنی صدر بارها 11 میلیون رای خود را به رخ رجایی و اصحاب امام کشیده بود.
فعالیت اطلاعاتی سپاه و دستگاه‌های زیرربط برای پیدا کردن مخفیگاه سران ائتلاف نفاق شدت یافته است. بنی صدر و رجوی که امکان مخفی ماندن آنها در حال از بین رفتن است، برای فرار از خشم مردم 7 مرداد 60 با لباس زنانه به فرانسه می‌گریزند.
همزمان با تحولات داخلی ایران، آمریکا با تشدید جنگ روانی ایران را به خرید اسلحه از اسرائیل متهم می‌کند. پاسخ امام جالب است.
اونها ما را متهم می‌کنند به اینکه ما از اسرائیل اسلحه می‌آوریم. ما اسرائیل را قابل آدم نمی‌دونیم تا اینکه با اون ربطی داشته باشیم.
جبهه ها همچنان راکد است. حدود دو ماه از برکناری بنی صدر می گذرد. منافقین امواج ترور مقامات و مردم را گسترش دادند. امام که عملیات در جبهه ها را در تغییر اوضاع مؤثر می داند، 24 مرداد به اعضای شورای عالی دفاع هشدار می دهد. چرا حمله نمی کنید؟ بنی صدر هم همیشه امروز و فردا می کرد و می گفت یک ماه دیگر طرح داریم. اگر نمی خواهید بجنگید، بگویید که ما تکلیف خودمان را بدانیم.
صدام گلوله باران شهرها را شدیدتر کرده.
دفعه اول نیست که کارخانه لوله سازی اهواز مورد آسیب قرار میگیرد و در ابتدای جنگ هم آسیب دیده است. ملاحظه فرمودین که این حمله عراق به کارخانه هیچ اثر نظامی برای عراق نمیتونست داشته باشه. با یک اینادی به کارخانه کربن اهواز که تولید دوده می کند و کارخانه لوله سازی اهواز حمله شده است.
همزمان منافقین به عنوان مجری خط آمریکایی ترور با انفجار مقر نخست وزیری به دست یکی از عناصر نفوذیشان به نام کشمیری، رئیس جمهور رجایی و نخست وزیر با هنر را به شهادت می رسانند.
مسعود رجوی سرکرده منافقین بعدها در دیدار با مسئولان عراقی مسئولیت این ترورهای جنایتکارانه را رسماً به عهده می‌گیرد. صدام و دیگر دشمنان انقلاب پس از شهادت اکثر مقامات ایران در انتظار سقوط جمهوری اسلامی هستند. روزنامه نیوز ورلد ریپورت چاپ آمریکا در گزارشی اعلام می‌کند سقوط رژیم آیت الله خمینی نزدیک است و رژیم با بمب‌گذاری‌های مخالفان بسیار ضعیف شده است.
چه غریب است هنگام رفتن تو ای بهار کوتاه، یا ابا محمد. هنوز کوچه های مدینه و سامر را تو را در ذهن خود مرور می کنند. پرنده خوشنوای معرفتت را آن هنگام که در تنگنای زندان به بند کشیدند، گویا چشمانشان توان دیدن نور هدایتت را نداشت، گرچه مرغ خوشخوان علم و حکمتت عباسیان را نیز محتاج محضرت کرده بود. آنگاه که اندیشه پرهیله ستمگران دین خدا را به رأی خیش تفسیر می کرد، تلألوی خورشید تو بود که جاده حقیقت را همواره روشن نگاه می داشت و جاده امامت تنها 28 سال زیر قدمهای جوان تو جوان زد و پس از آن به فرزندت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف عزیزترین خلق خدا به امانت رسید، امانتی برای تداوم صراط مستقیم. صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر. امیدوارم که خدای بزرگ همیشه و در همه حال یاری آورتون باشه. بار دیگر فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما و التماس دعا داریم از حضورتون. به ساعت 6:30 رسیدیم. برنامه بعدی رو با عنوان خورشید سامر را تقدیمتون میکنیم. بشنوید.